ساعت 1 بعد از ظهر در ایران، بنیامین صدر هستم همراه شما با تازه ترین خبرهای رادیو فردا. ترامپ بار دیگر گفت که آمریکا برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را نابود کرده است. وزیر ورزش ایران میگوید همزمانی فستیوال دگرباشان جنسی با دیدار تیم‌های ملی ایران و مصر در جام جهانی ارتباطی به فیفا ندارد. و آمریکا 6 نفتکش ونزوئلایی را تحریم کرد. درود به شما شنوندگان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه پنجشنبه در کاخ سفید گفت ایران پس از حمله های آمریکا به شدت تضعیف شده. او این گفته خود را تکرار کرد که جمهوری اسلامی ممکن بود در 2 ماه یا کمتر به سلاح هسته‌ای برسد، اما با اقدام آمریکا در هدف قرار دادن 3 سایت هسته‌ای، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به طور کامل به گفته آقای ترامپ نابود شد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مقام‌های جمهوری اسلامی تخریب شدید سایت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را تایید کردند، ولی آژانس به دلیل دسترسی نداشتن به این تأسیسات تا کنون نتوانسته میزان خسارت به این سایت‌ها را ارزیابی دقیق کند. آقای ترامپ در بخش دیگری از اظهاراتش گفت در صورتی که جمهوری اسلامی ایران بدون رسیدن به توافق با آمریکا به بازسازی توان موشکی خود اقدام کند، ایالات متحده میتواند بار دیگر موشک‌های ایران را نابود کند. رئیس جمهور ایالات متحده تاکید کرد که حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی امکان صلح در خاورمیانه را فراهم کرد، چون همه از جمهوری اسلامی میترسیدند و حالا دیگر از آنها نمیترسند. به گفته آقای ترامپ چند کشور اکنون آمادگی دارند برای تثبیت اوضاع غزه و مقابله با گروه‌هایی چون حماس و حزب الله همکاری کنند. احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان ایران میگوید همزمانی فستیوال دگرباشان جنسی در سیاتل آمریکا به بازی ایران و مصر در جام جهانی 2026 ربطی به فیفا ندارد. به گفته آقای دنیامالی این همزمانی بر دیدار ایران و مصر اثری ندارد، ولی وزارت ورزش در تلاش است از فیفا بخواهد مسئولان محلی را برای تغییر زمان برنامه‌شان راضی کنند. روز گذشته کمیته برگزار کننده فستیوال دگرباشان جنسی در سیاتل اعلام کرد که این رویداد از پیش برنامه‌ریزی شده و اجرا خواهد شد. به گفته معاون ارتباطات این کمیته، برنامه‌های این فستیوال در سطح شهر و خارج از ورزشگاه اجرا می‌شود و ارتباطی به فیفا ندارد. ایالات متحده 6 نفتکش ونزوئلایی را تحریم کرد. برخی از بستگان نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا و کسب و کارهای مرتبط با او نیز تحریم شدند. این اقدام یک روز پس از توقیف نفتکش اسکیپر در سواحل ونزوئلا انجام شد. این نفتکش از سال 2022 میلادی تحت تحریم وزارت خزانه‌داری آمریکا بود و واشنگتن آن را بخشی از ناوگانی می‌داند که به طور قانونی نفت ایران و ونزوئلا را قاچاق می‌کردند. سخنگوی کاخ سفید کارولین لویت گفته که کشتی توقیف شده در حمل غیرقانونی نفت دست داشته و به یک بندر آمریکایی منتقل خواهد شد. کاراکاس این اقدام آمریکا را نوعی دزدی دریایی بین‌المللی توصیف کرده. اما ماریا کورینا ماچادو برنده جایزه صلح نوبل 2025 میلادی پنجشنبه در اسلو تاکید کرد که آمریکا در خروجش از ونزوئلا و رسیدنش به نروژ به او کمک کرده است. او همچنین گفت که ونزوئلا همین اکنون تحت تهاجم نیروهایی از رژیم‌های تمامیت‌خواه چون روسیه، جمهوری اسلامی و کوباست. بابک غفوری آذر گزارش میده.
ماریا کورینا ماچادو برنده جایزه صلح نوبل 2025 روز پنجشنبه در اسلو پایتخت نروژ تایید کرد که آمریکا در خروجش از ونزوئلا و رسیدنش به نروژ به او کمک کرده است. خانم ماچادو که از ماه ژانویه پس از به چالش کشیدن حکومت نیکولاس مادورو مخفی شده بود، صبح پنجشنبه در بالکن هتلی در اسلو در برابر حامیانش ظاهر شد. به گزارش وال استریت جورنال، خانم ماچادو برای سفر پرخطری از ونزوئلا به نروژ با کلاهگیس و تغییر قیافه از مخفیگاهش در حومه کاراکاس به یک دهکده ساحلی رفت و سپس با یک قایق ماهیگیری خود را به یک جزیره رساند و از آنجا رهسپار نروژ شد. گفته می شود برای جلوگیری از هدف قرار گرفتن قایق، ارتش آمریکا در جریان این سفر قرار گرفته بود. خانم ماچادو روز پنجشنبه در یک نشست خبری در اسلو گفت حتما به ونزوئلا باز می گردد. او در این نشست در پاسخ به پرسشی درباره احتمال حمله نظامی آمریکا به کشورش گفت ونزوئلا همین حالا هم تحت تهاجم نیروهایی از رژیم‌های تمامیت‌خواه مثل روسیه، ایران و کوبا و همچنین گروه‌های جنایتکاری مانند حزب الله، کارتل‌های مواد مخدر و چریک‌های کلمبیا است. او ادامه داد از آنجا که حکومت ونزوئلا از این حکومت‌ها کمک می‌گیرد و به آنها تکیه دارد، ما مردم ونزوئلا که تمام راه‌های ممکن را امتحان کرده‌ایم از دموکراسی‌های جهان می‌خواهیم کمک کنند تا منابع غیرقانونی که دستگاه سرکوب رژیم از آنها تغذیه می‌کند قطع شود. ماریا کورینا ماچادو نتوانست به موقع در مراسم اهدای جایزه نوبل حضور یابد و دخترش این جایزه را به نمایندگی از او دریافت کرد. رهبر مخالفان ونزوئلا سال گذشته از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری منع شد و نیکولاس مادورو در این انتخابات برای سومین دوره 6 ساله انتخاب شد. جامعه بین‌المللی این انتخابات را غیر آزاد و ناعادلانه خواند. خانم ماچادو میگوید که او و همکارانش آماده تشکیل دولت در ونزوئلا هستند.
گزارشی بود درباره سخنان ماریا کورینا ماچادو، برنده جایزه صلح نوبل در اسلو، که در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا تهاجم نظامی به کشورش رو تایید میکنه یا نه، گفته که ونزوئلا تحت تهاجم نیروهایی از رژیم‌های تمامیت‌خواه مثل روسیه، ایران و کوبا است در حال حاضر. اما عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در واکنش به تصمیم همتای لبنانی خود برای نپذیرفتن دعوت تهران، این موضوع را مایه شگفتی خواند. عراقچی پنجشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت از دعوت محبت آمیز یوسف رجی سپاسگزار است، اما رد دعوت متقابل جمهوری اسلامی پس از مهمان نوازی او در سفر پیشین غیر منتظر است. پیشتر یوسف رجی، وزیر خارجه لبنان، اعلام کرده بود که او در حال حاضر سفر به تهران را نخواهد پذیرفت و پیشنهاد کرده بود گفتگوها در یک کشور ثالث برگزار شود. آقای عراقچی در پاسخ تاکید کرده که وزرای خارجه کشورهایی با روابط برادرانه نیازی به مکان بی‌طرف ندارند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفته با توجه به آنچه که او اشغالگری اسرائیل در لبنان خوانده، کاملا درک می‌کند که همتای لبنانیش آماده سفر به تهران نیست و با کمال میل دعوت او برای سفر به بیروت را می‌پذیرد. مقام‌های لبنانی تهران را به مداخله در امور داخلی لبنان متهم می‌کنند. اما ناهید نفیسی، رئیس انجمن بیماری‌های سینه، تأکید کرد و تأیید کرد که سالانه حدود 20,000 بیمار مبتلا به سرطان پستان در ایران شناسایی می‌شوند. خانم نفیسی به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفت که 90% از سرطان‌های پستان قابل درمان هستند و آمار مرگ و میر ناشی از سرطان پستان بالا نیست. اما به گفته او سن ابتلا به این بیماری در ایران 10 سال پایین‌تر از میانگین جهانی است و یکی از دلایل آن جمعیت جوان ایران است که میانگین سنی جامعه را پایین آورده. به گفته او در یک دهه گذشته میانگین سنی ابتلا به سرطان پستان کاهش یافته و حالا بین 25-30% از بیمارهای زیر 40 سال سن دارند و نیمی از بیماران هم زیر 50 سال هستند. خانم نفیسی کاهش مصرف سیگار، الکل در بین جوانان را از عوامل مؤثر در پیشگیری از این بیماری عنوان کرده و در این باره هشدار داده است. شامگاه پنجشنبه دیروز، فرونشست زمین در شهرک ولیعصر تهران 3 خودرو را گرفتار کرد. به گفته جلال ملکی، سخنگوی آتش‌نشانی تهران، این حادثه در خیابان ولدخانی رخ داده و پس از چند ساعت تلاش خودروها از گودال بزرگ خارج شدند و به کسی آسیب نرسیده. به گفته او به دلیل بارندگی‌ها فرونشست زمین به وسعت حدود 10 متر و عمق 1.5 متر در حاشیه خاکی بیابان در حاشیه خاکی خیابان روی داده. چند روز پیش تاها طباطبایی، دبیر کارگروه فرونشست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، گفته بود از سال 1402 تا کنون فرونشست در تهران از حدود 16 سانتی متر به بالای 31 سانتی متر رسیده است. این مقام وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه چاهای آب برای فرونشست تهدید هستند، گفته در نسیم دشت، ملارد، شهریار و محدوده بین کرج و تهران نرخ فرونشست بالاست. و در آخرین خبر، آخرین خبر این که رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران میگوید مطالبات شرکت‌های داروساز از دولت، بخش خصوصی و داروخانه‌ها به بیش از 150 هزار میلیارد تومان رسیده و در ماه‌های آینده کمبود دارو در ایران بیشتر از اکنون خواهد بود. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا.